در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایمانتون همیشگی باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که باز هم با سمت خدا همراه شما هستیم و مهمان خانه های نورانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجی حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. اگر اجازه بفرمایید من یه مقدمه‌ای رو
خواهش می‌کنم بفرمایید،
چون در آستانه ماه رجب هستیم، عرض کنم تا برسیم به بحثمون. خب عزیزان می‌دونن فردا شب شب اول ماه رجب هست. حتما یادشون هست ما در بحث نداهای الهی گفتیم که از نداها فردای قیامت عین رجبیون، رجبی ها کجا هستن، اونایی که ماه رجب رو پاس داشتن کجا هستن، در اون قوقای محشر صدا بزنن عین رجبیون. خیلی خوبه، خیلی برای انسان مهمه. ولی چیزی که جالبه در ذیل این روایت، کیا میتونن جواب این ندا رو بدن؟
در واقع جزء رجبیون باشن،
رجبیون باشن. خیلی روایت امیدوار کننده است، واقعا امیدوار کننده است. در ذیل روایت هست حتی اگر کسانی یک روز از ماه رجب رو روزه گرفته باشن میتونن به این ندا جواب بدن. اون وقت در روایت هست کسایی که جواب میدن با چهره های نورانی وارد بهشت میشن. حتی اگر یک روز از ماه رجب رو روزه گرفتن مشمول این ندای عین رجبیون میشن. خب حتما فراوان شنیدیم رجب العصب میگن. عصب یعنی ماهی که ماه ریزش رحمت الهی است. پیامبر فرمود لأن الرحمت تصب فیه، رحمت الهی در این ماه ریزش داره به سوی بندگان. رجب العصم هم میگن، عصم مثل سمون بکمون یعنی نشنیده ناشنیده. چرا میگن رجب العصم؟ خدا رحمت کند، من این حدیث رو در کتاب‌های مرحوم آیت الله حق شناس می‌دیدم،
رحمت الله علیه،
می‌فرمودند چون در یه دعایی هست که ما به خداوند عرضه می‌داریم، خدایا لم یسمع فی که غضب الله علی قوم قط. در ماه رجب، خیلی این باز امیدوار کننده هست، در ماه رجب خطاب به این ماه هست، در ماه رجب خداوند بر هیچ قومی غضب نکرده، اصلا نشنیده شده در این ماه خداوند بر قومی غضب کرده باشه.
عجب، اینقدر ماه پربرکت،
اینقدر ماه، حتی اگر مردمی مستحق عذاب الهی بودن تو رجب عذاب الهی بر قومی نازل نشده. در دعا خطاب به این ماه هست، لم یسمع فی که غضب الله، ای ماه هیچ شنیده نشده که در این ماه خدا بر کسی غضب کرده باشه.
تماما تجلی رحمت خداوند،
رحمت الهی هست. یه روایت دیگه هم هست معروفه، شاید عزیزان شنیده باشن، روایت ملک داعی، فرشته‌ای که اسمش هست داعی یعنی دعوت کننده. پیامبر خدا فرمودن از فردا شب که شب اول ماه رجب هست، خداوند فرشته‌ای رو در آسمان هفتم قرار میدهد تا صبح صدا میده، تا سحر ندا میده، صدا میزند طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، خوشا به حال اونایی که یاد خدا هستن، خوشا به حال اونایی که مطیع خدا هستن. یقول الله، از جانب خداوند این پیک رو آورده که خدا میگوید انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین کسی هستم که در این ماه با من هم نشین. در دعای جوشن کبیر میخونیم یا جلیس من لا جلیس، یا انیس من لا
انیس،
یا رفیق من لا رفیق له. خطاب میشود این فرشته تا سحر ندا میدهد از جانب حق تعالی خداوند، یقول الله، خداوند میفرماید انا جلیس و من، کسی این تو این ماه با من هم نشین بشه من با او هم نشینم. مطیع و من عطا انی، کسی حرف منو گوش کنه من حرفشو گوش میکنم. شعر رو شاید شنیده باشین، چرخ با این عظمت بنده فرمان کسی است که بجز بندگی ایزد یکتا نکند. مطیع و من عطا انی، اگر کسی حرف منو گوش کرد منم حرف رو گوش میکنم. غافر و من استغفرنی، می آمرزم کسی که در این ماه از من طلب آمرزش کند. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، ماه ماه منه، بندگان بندگان منن، رحمت رحمت منه. من دعانی عجب تو، هر کس من رو به خانه جوابشو میدم. من استغفرنی غفر تو، کسی از من طلب آمرزش کنه می آمرز. بالاخره این باب از فردا شب باب رحمت الهی به طور بسیار گسترده آغاز میشه. جدن از خدا بخوایم از این فرصت خوب استفاده کنیم، فرصت خیلی زود از دست میره. این روایت رو مرحوم آیت الله ملکی تبریزی تو کتاب مراقباتشون نقل کردن، دو سه بار تو این برنامه
بله، معرفی بسیار شده. کتاب خوبی است.
بله، از اسم کتابم پیداست، مراقبات. یعنی آدم باید در هر ماهی مراقب چه اعمالی باشه، چه کارایی باشه، چه کارایی رو انجام بده، چه کارایی رو انجام نده، ترک ها چیه، فعل ها چیه. ایشون این حدیث اونجا نقل کردن، این ملک دایی، فرشته ای که از فردا شب صدا میزنه. بعد این عارف بزرگ چند جمله با این فرشته سخن گفته بر آیت الله ملکی تبریزی، خیلی عبارت زیبایی داره و تکان دهنده. به این فرشته خطاب کرده میگوید فعلم ایها الرسول الکریم، ای فرستاده بزرگوار الهی، برای چی تا سحر صدا میزنی، ندا میکنی، خودتو خسته میکنی؟ انک تنادی امواتا فی صورت الاحیا، تو مردگانی رو داری صدا میزنی. ما به ظاهر زنده ایم اما در باطن مرده ایم. فان القلوب میته والعقول مختل والارواح مختله، میگه دلها مرده، دل مرده. فرشته تا سحر برای چی صدا میزنی؟ از فردا شب شروع میکنه تا آخر ماه رجب، سر شب تا سحر. این عارف بزرگ مرحوم آیت الله ملکی تبریزی میگه کیو صدا میزنی؟ دلهای مرده رو که نمیشه صدا، چه فایده داره؟ مردگان که جواب نمیدن، مگر اینکه با همین ندا بالاخره ظرفیت زمان و مکان خودش این مرده ها رو زنده بکنه. ایشون میفرماد الا ان تحیا، مگر اینکه با همین ندای تو این دلهای مرده ما زنده بشه و از این فرصت استفاده کنه. واقعا یه فرصت استثنائیه. اون عواملی که دل رو میمیرانه کنار بذاریم و تو این ماه رجب استفاده کنیم. باز در روایتی از پیامبر خدا هست که ماه رجب ماه استغفاره، اکثر و زیاد استغفار کنید، زیاد استغفار. این به خاطر همون است که اون قلب مرده رو زود زندش کنید. این فرشته زحمت میکشه از فردا شب تا سحر صدا میزنه، کسی باشه که
گوشی باشد که بشنود،
حداقل یه شب جوابشو بدیم. و آواز خدا همیشه در گوش دل است. این شعر رو نقل کردن مرحوم آیت الله بهادینی، زیاد میخوندن آوای خدای، آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به
آواز خدا.
بالاخره از فردا شب این فرشته صدا میزنه، بی جوابش نگذاریم. ولو یه شب، ولو دو شب، شب جمعه ها شد دقل، یه روز اون روایت گفتیم یه شب بیدار شیم، یه روز روزه بگیریم از این فرصت. جالبه، من یه دعایی رو میدیدم پیامبر خدا فردا شب موقع نگاه به ماه رجب، هلال ماه رجب رو که میدیدن این دعا رو میخوندن. خیلی دعای لطیفیه. آقای شریعتی باور بفرم، من اصلا دنبال ماه رجب میگردم برای اینکه برسه این دعا رو شاید تا آخر ماه 50 بار تو جلسات بخونم. خیلی دعای لطیفی هست، خیلی لطیفه. در مفاتیح محدث قومی هم هست. پیامبر خدا نگاه میکردن ماه رجب رو، هلال ماه رجب شب اول، اینجوری مناجات میکردن: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، خدایا ماه رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردن. ببینید یه فرصتی آدم پیدا میکنه، باید به همدیگه تبریک بگیم که این ماه اومده، این فرصت به دست اومده. و بلغنا شهر رمضان،
ما رو به رمضان برسون،
خدایا ما رو به رمضان برسون. یعنی رجب و شعبان همه مقدمه اون ضیافت الله اصلی هست. بار اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. و در ادامه از خداوند تقاضا میکنه پیامبر و اعنا، خدای به ما دو تا لطف و عنایت و یاری رو به ما برسان. یاری اول اعنا علی الصیام و القیام، شب زنده داری و روزها روزه گرفتن. دوم فقط دعا نیست، و حفظ اللسان و غض البصر، تو این ماه زبانمون رو حفظ کنیم، چشممون رو حفظ بکنیم. و لا تجعل حظنا فیه الجوع و العطش، خدا یه جور نشه که ما بهرمون فقط اگر روزه گرفتیم بهرمون فقط گرسنگی و تشنگی باشه. هر دو شب پیامبر وقتی هلال ماه رجب رو میدیدن از خدا میخواستن همین ماه مبارک باشه. بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا، کمکمون کن علی الصیام و القیام، شب زنده داری و روزه. و حفظ اللسان و غض البصر، حفظ زبان و حفظ چشم جدا از خدا بخوایم، مخصوصا شب اول ماه. عزیزان حتما مراجعه میکنن به مفاتیح مهندس قمی رضوان الله علیه، ولی البته اینکه شاید خیلی ها فرصت نکنن مراجعه کنن، ما هم در این ثواب شریک باشیم. فرد و شب اعمالی داره، از جمله زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. شب اول ماه رجب زیارت امام حسین علیه السلام هست، روز اول ماه رجب زیارت سید الشهدا سلام الله علیه هست، احیاء فرد و شب، شب اول ماه رجب. در این روایتی میدم امیر مؤمنان سلام الله علیه دوست داشتن که 4 شب رو در سال شب زنده داری کنن، یکی شب اول ماه رجب، یکی شب نیمه شعبان، یکی شب عید فطر، یکی هم شب عید قربان، که از 4 شبی که در طول سال امیر مؤمنان احیاش رو دوست داشتن
فرد و شب،
یکی شب اول ماه. میدونید رجب و شعبان و رمضان هر کدام یه قله‌ای داره، قله ماه رمضان شبهای ماه رمضان، قله شبهای
قدره.
قله ماه شعبان
نیمه شعبان
و قله ماه شعبان هم 3 شب هست، یکی شب اول ماه هست
ماه رجب،
یکی شب اول ماه رجب هست، یکی نیمه ماه رجب هست، یکی هم شب لیلت الرقائب هست. لیلت الرقائب اونم خیلی عجیبه، حالا من اشاره کردم میدونم بینندگان مراجعه میکنن، ولی خیلی ها دوست دارن ما همینجا یه بدون مراجعه مطلب رو بگیم. ببینید زیاد شاید شنیده باشن لیلت الرقائب، این شب جمعه ای که میاد میگن لیلت الرقائب.
پس فردا شب جمعه،
اولین شب جمعه، شبی است که انسان امیدوار به رحمت، رغبت به رحمت، رقائب که میگن رغبت به ثواب و پاداش الهی. خیلی هم پیچیده نیست، خیلی پیچیده‌اش نه، اصطلاحات وقتی عربی میشه شاید بعضی‌ها بگن حالا بریم ببینیم لیلت الرقائب معناش چیه، تفسیرش چیه، تا اعمالش رو ببینیم ماه رجب تمام شده. خیلی آسان من بگم، اونایی که موفق هستن ان شاءالله پنجشنبه، کسی که می‌خواد عمل رو انجام بده، روز پنجشنبه روزه می‌گیرن، مستحب روز اول ماه رجب پنجشنبه روزه می‌گیرن. البته روز قضا نداشته باشن، بارها عرض کردیم اگر روز قضا دارن نمیتونن روز مستحب، همون روز قضا رو بگیرن، ان شاءالله ثواب روز اول ماه رجب هم خداوند بهشون میده. پنجشنبه رو روزه بگیرن، اون وقت شب بین نماز، شب جمعه بین نماز مغرب و عشا یه نمازی داره. خیلی آسانه، من خیلی ساده بگم که اگر عزیزان مفاتیح هم ندیدند و نگاه نکردن، خیلی آسان، بین نماز مغرب و عشا 12 رکعت، یعنی 6 تا 2 رکعتی.
بله،
بین نماز مغرب و عشا شب جمعه،
جای نماز قفیله در واقع،
بین نماز مغرب و عشا. بله، اینجا بین همون زمانی که نماز قفیله رو میخونن. پس روز پنجشنبه رو روزه میگیرن، حالا ای پنجشنبه هم کسی نتونست روزه بگیره حداقل نماز رو بخونه، بین نماز مغرب و عشا 12 رکعت، مثل نماز صبح 6 تا نماز صبح 6 تا 2 رکعتی. فقط در هر رکعت بعد از حمد، در هر رکعت بعد از هم 3 مرتبه سوره انا انزلناه فی لیلة القدر،
بله،
و 12 مرتبه سوره توحید، سوره قل هو الله احد.
3 تا انا انزلنا و 12 تا سوره توحید.
بله، این 6 تا نماز صبح 6 تا 2 رکعتی، خیلی آسان ان شاءالله اگر تونستن پنجشنبهش روزه میگیرن، اگر نتونستن حداقل نمازش رو بخونن، پنجشنبه روزه بگیرن و شب جمعه بین مغرب و عشا 6 تا 2 رکعتی نماز، مثل نماز صبح 6 تا 2 رکعتی. فقط تفاوت بعد از هم 3 مرتبه سوره انا انزلنا، 12 مرتبه سوره توحید. بعد از سلام نماز هم 6 تا نماز که 12 رکعت که تمام شد، بعد از نماز هم ذکری هست و مفاتیح، حالا اونا رو میگی تونستن انجام بدن. 70 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ذکری در سجده داره، سبوح قدوس رب الملائکه و روح، 70 مرتبه. حالا اونا شما اگه تونستن، اگه نه حداقل
به اعمال ماه رجب باید در مفاتیح
بله، اول ماه، بله اول اعمال ماه رجب اونجا آمده. ولی من یه روایتی رو ذیل همین نماز بخونم، فکر میکنم اگر کسی این روایت رو بشنوه کسی نباشد که این نماز رو نخونه. در روایت از نبی مکرم اسلام است کسی که این نماز رو بخواند سه تا اثر داره. اثر اول غفر الله له جمیع ذنوبه. نمیخوایم پاک وارد ماه رجب و شعبان و رمضان پاک وارد بشیم، فرمود خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. تعجب نکنیم، رحمت الهی، خدا دنبال بهانه میگرده ما رو دعوت بکنه، اینم یه بهانه است. غفر الله رو باید داریم، کسی که این نماز رو، این اعمال رو انجام بده، نماز رو بخونه، غفر الله، خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. یک. دوم، فردای قیامت حق شفاعت داره برای 700 نفر از اهل خانواده خودش، اجازه شفاعت بهش میدن. حق شفاعت شوخی نیست. بله. انبیا، صدیقین، شهدا،
بله،
ائمه، اینا حق شفاعت با این نماز حق شفاعت پیدا میکنه. و اثر سومش این است که این نماز در شب اول قبل به صورت یک نوری بر او وارد خواهد شد. انشاءالله دوستان حتما موفق خواهند شد. دعا کنند ما هم انشاءالله توفیق پیدا کنیم، همه در حق هم انشاءالله دعا کنیم برای توفیق.
این اصلا میتونه قرار بیننده های خوب سمت خدا باشه و انشاءالله اتفاق خوب بیفته و همه را هم دعا بکنن، از دعای خیر خودشون محروم نکنن.
فرمودید شما اشاره فرمودید، من عرض کنم تو همین روایت هم هست، تو دعای پیامبرم خوندیم، فقط نماز و دعا نباشه، شب زنده داری، روزه، حفظ لسان و قوض البصر.
بله، یک مراقبه همه جانبه در واقع.
من حالا نمیدونم گفتنش خوبه، چه مانعی داره بگیم اگر بعضیا تو خانه هاشون یه وسائلی دارن، یه چیزایی دارن که چشم به دیدن اون وسائل به گناه آلوده میشه، بگیم آقا اول ماه رجب این بساط جمع بکنیم، ماه رجب، ما این همه رحمت، این همه وعده، این همه امید، طوری نمیشه آقا، یه ماه، دو ماه، ماه رجب، شعبان، اسباب گناه، وسائل گناه رو جمع کنیم از خونه هامون. اگر خواستیم بعد از ماه رمضان دوباره اگر شیطان دست از سرمون بر نداشت، حداقل این ماه رجب و شعبان انشالله حفظ لسان و چشم هم داشته باشیم
و انشالله میتونه یک شروع خوبی باشه برای فصل بندگی ما، آغاز ماه رجب، و انشالله بر همه مبارک باشه. فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در مسیر زندگیمون یک نفحه‌ای اتفاق میفته، یک پنجره‌ای رو به نسیم گشوده میشه، ماه رجب یکی از اون نفحه‌هاست. انشالله هممون قدر این لحظات و ایام رو بدونیم. اما بحث امروز ما، زمینی که من تشکر میکنم از آقای حسینی، مقدمه بسیار پرباری رو داشتن، انشاءالله دوستان آقای حسینی هم دعا بکنن. عرض کنم که در ذیل بحث سیره علوی که با آقای حسینی داشتیم در روزهای سه شنبه، مطالبی در جلسات گذشته مطرح شد در مورد اشتغال بانوان گرامی و گرانقدر که باستاب هایی رو هم داشت که در جلسات گذشته به اونها اشاره شد. شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، فایل های صوتی و متنی مباحث روزهامون در اونجا هست. امروز آقای حسینی میخوان یک جمع‌بندی داشته باشن از مباحث گذشته که دعوت میکنم بحث امروز ایشون رو بشنوید و همراه ما باشید. بفرمایید.
من فقط یه مقدمه عرض کنم، خیلی از بحث یعنی آثار خوبی داشت. من چند تا پیام خوب رو بگم که بینندگان در شادی ما هم شریک باشن، همش در غم ما شریک نباشن. شادی هم یه پیامش این است که من پیامی دیدم، یه خانومی نوشته که اون هفته بحث شما که تمام شد، شوهر من مدتی بود حاضر نبود، من می‌خواستم برم کربلا، هزینه کربلای منو بده.
بله، پیامشو من دیدم. بله. خیلی خوشحال شدم آقای حسینی، خیلی
گفته من میرم کربلا به همه شما دعا میکنم.
بله.
الحمدلله. از این پیام‌ها زیاد بود. از جمله خودتون تشریف داشتید هفته گذشته، ما از در همین ساختمان که رفتیم بیرون یه بزرگواری آمد، گفت آقا اون دو تا جوانی که شما گفتید که با مدرک تحصیلی لیسانس عمران و چی و اینا دارن دنبال یه کار ساده، یه کارگری میگردن، یه میلیون تومن من میخوام به اینا کمک بکنم. بالاخره هزینه شون خیلی، واقعا ایشون هم دیدید که
بله، بله، بسیار انسان بزرگ،
خوشحال میشون. بله. که اینقدر قلب ها آماده است برای کمک به هم. البته من همینجا ببینندگان از عرض کنم، الان باز پیام ندن آقا ما هم میخوام کمک، هر کسی تو خانواده خودش، آقا شما دستت میرسه، خانم شما دستت میرسه، تو بستگان، خویشاوندانتون، یه جوون بیکاری دارید، یه دختر خانمی هست وقت ازدواجشه، با یه جهیزیه، چه میدونم، با یه هزینه، میشه هر کسی بگرده تو خویشاوندان، مخصوصا خویشاوندان مشکل انشالله اساسی از خودمون هر کسی. ولی در این حال این رو بگم که بینندگان هم خوشحال باشن.
الحمدلله.
دیروز هم یکی از روحانیون عزیز به من میگفت، میگفت من در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها پاسخگوی سوالات مردم هستم. یه خانمی مراجعه کرده بود، میگم من به نزدیکی در آستانه طلاق بودیم، به نزدیکی طلاق رسیده بودیم با همسرم، یه فرزند 2 ساله هم دارم، ولی وقتی این مباحث رو شنیدم راجع به سفارش و اجر و پاداشی که خانم ها دارن در صبر بر بد اخلاقی شوهر، من منصرف شدم و دوباره داریم زندگی رو به خوبی ادامه میدیم. و گفته بود که من دیگه از اون روز، صحبت مال مدتی پیشه، هر روز یه سوره یاسین میخونم برای پدر آقای حسینی. گفتم خدا خیرشون بده، حالا من بیشتر هدفم این است که این که اینقدر تأثیر داشته، خدا رو شکر خیلی داشتیم از این پیام ها، فراوان داشتیم،
خیلی مباحث پربرکتی بود الحمدلله.
امیدوار هستیم. من بحثی که امروز میخوام عرض بکنم جناب شهیدی، یه حرف کلی دیگری که این بحث رو بالاخره جمعش کنیم، ما اسیری علوی وارد این بحث شدیم ولی بحث رو تمامش بکنیم، ما چون میخوایم همراه با پیام مخاطبین بریم، گاهی در بحثمون یه به جای دیگه کشیده میشیم، ولی جمع‌بندی کنیم سه هفته رو و تمامش کنیم. با اون است که من یه مطلب دیگری با توجه به همه این مباحث میخوام عرض کنم. با اون است که جناب شهیدی، ببینید من از مجموعه پیام دیگری رو من دریافت کردم، رو اون میخوام تأکید کنم. امروز متاسفانه خیلی از معروف ها منکر شد و منکر ها معروف شد. یه روایتی رو فراوان تو این برنامه عزیزان خوندن، پیامبر خدا فرمودن زمانی میرسد کسی امر به معروف نمی کنه، نهی از منکر نمی کنه. اصحاب تعجب کردن، گفتن یا رسول الله میشه؟ فرمود بالاتر بهتون بگم، زمانی میرسد که امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن. تعجب کردن، گفتن مگه؟ فرمودن بالاتر بهتون میگم، زمانی میرسد که معروف منکر میشه. این الان امروز متاسفانه تو خیلی از مباحث، من پیام ها رو که میدیدم به نظرم خیلی از ماها تو نگاه دینمون متاسفانه جای معروف و منکر رو عوض کرد. تو مسائل سیاسی هست، تو مسائل اجتماعی هست، ما میخواییم وارد بشیم، نمونه زیاد داره، مثال زیاد داره، من چون فرصت کم هست به همین بحث خودمون بپردازم. تو مسائل فرهنگی رو من مثال بزنم. ببینم تو مسائل فرهنگی، فرض کنم من مثال خیلی ساده بزنم که بینندگان حتما تصدیق میکنن، تایید میکنن. الان اگر ما توی جلسه، برای شما حتما پیش آمده، یه وقت توی جلسه نشستیم، دوستان غیبت میکنن، میگیم آقا غیبت نکنید، جلسه رو به غیبت آلوده. چی میگن؟
غیبت نیست که.
میگن اصلا آقا دیگه حالا شما داری برای ما مقدس بازی در میاری، جا نماز آب. ببینید غیبت حتما منکره، شکی نیست که غیبت منکره، ولی این منکر شده معروف، میخوایم جلسه رو گرم بکنیم، اصلا یادمون رفته. کسی هم اگر نهی از منکر بکنه میگیم آقا شما برای ما نمیخواد مسئله بگی،
و خیلی وقت هم توجیه میکنیم،
توجیهش میکنیم. تو عرض کنم تو مسائل سیاسی زیاده، تو مسائل اجتماعی مثالش فراوانه. ما چقدر تو همین مباحث اینجا گفتیم آقا رعایت حقوق مردم اینا معروف نیست؟ چند بار اینجا عرض کردیم آقا یه عابر پیاده از این خیابان میخواد رد بشه، بابا شما رعایت کنید حقوقشو. الان اون دفعه عرض کردیم که از این بیننده، که از این تصویربرداران عزیزمون بعد از برنامه این دوربین رو بزنن روششون، بریم سر همین خیابون فیلم بگیرن، یه کسی بیچاره میخواد رد بشه، اینا معروف نیست، نباید احترام گذاشت به حق عابر پیاده. این همه حوادث در کشور ما، سالی در 20,000 نفر دارن از بین میرن. دیروز شنیدید تو شهر در یه حادثه رانندگی 7 نفر از بین برن، 22 نفر مجروح بشن. باور کنید اگه اینا توی بعضی از کشوری اروپایی بود چند روز عزای عمومی اعلام میکردن. بابا ما سالی در 20,000 نفر تلفات، بالای 20,000 نفر، حدود 20,000 نفر تلفات داریم. از بیرون کسی نمیاد با ما تصادف بکنه، خودمون هستیم. تو مسائل اجتماعی مثال زیاد داره، مسائل سیاسی مثال داره، من چون فرصت کمه تو هم بحث خودمون میخوام عرض کنم. ببینید تو مسائل فرهنگی، تو این مباحثی که ما گفتیم، مگه ما چی گفتیم در این چند جلسه و کلن تو سمت خدا نگاه ما چی بوده؟ غیر از این است که میخوایم یه سری از معروف ها در مسائل خانوادگی احیا بشه، رعایت بشه، ولی خب ما تاب نمیاریم. متاسفانه الان اینجوری شده. الان اون هفته که ما راجع مثلا به حقوق خانم ها گفتیم، من یقین دارم یکی از اساتید جمله خوبی میفرمود شما خودتون به زحمت میاندازید، اثر داره. اما خیلی هم تا راجع به وظایف خانم ها صحبت میکنی، آقا میگه خانم گوش کن دارن چی میگن، به شما دارن میگن. تا راجع به وظایف آقایون صحبت میکنی، به عکس، خانم میگه آقا ببین دارن چی، این راجع به شما. هیچ کسی خودش رو مخاطب نمیدونه. از بحث هفته گذشته دیدم من یه عده مثلا از آیون آزرد خاطر شده بودن که نه آقا مگه میشه نگاه دین اینجوری باشه؟ خب اونو معروفه، چرا ما نمیخوایم معروفو بپذیریم؟ چرا تبدیلش کنیم به منکر؟ من حالا 4 5 تا من میخوام برای اینکه باور کنن بینندگان عزیز، امروز ما به جایی رسیدیم تسلیم معروف نیستیم، تسلیم باورهای دینیمون، یعنی نداریم باورهای دینی، اگه داشتیم شاید تسلیم میشدیم، تسلیم حقایق دینی نیستیم. من چند تا مثال بزنم، حالا امتحان کنیم خودمونو. بسم الله، من از دو طرفم میگم این هفته جنبندی این مباحث باشه، هر کسی خودشو محک بزنه. من 4 5 تا معروف برای آقایون میگم، 4 5 تا معروف برای خانوما میگم، معروف های منکر شد.
بفهمید.
از آقایونم شروع بکنم، چون اون هفته
گلای من،
آره آقایون خیلی گلایه کردن، از آقایون شروع میکنم، ولی نگران نباشید، حتما میرسیم به بحث خانوما میرسیم. حالا وقت اخباره، اگر خانوما نمیخوان برن خبر رو گوش بکنن، برگه ما کم با آقایون صحبت بکنم.
یا به قول نقویان خدا حفظشون بکنه، میگفتم مثلا خانوما برن تو آشپزخونه چند لحظه، ما آره بخوام صحبت بکنم،
غذا است برن غذا رو مثلا آماده بکنم، با آقایون چند دقیقه صحبت بکنیم، ببینیم واقعا اینا قبول دارن معروف ها رو یا نه. داخل سری معروف، یه سری خواهیم تکالیف معلوم بشه. ببینید من چند تا مثال بزنم، عرض کردم واقعا خودمون امتحان بکنیم. الان اگر ما به بانوان بگیم، چند هفته تو این جلسات گفتیم بابا یکی از توفیقاتی که خانم ها دارن، واقعا توفیقه، توفیقی که خانم ها دارن، خداوند کار بیرون از دوششون برداشته. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود هیچ کسی جز خدا نمیدونه. من چقدر خوشحال شدم از اینکه پیامبر تو تقسیم کار فرمود خانم فاطمه تو خانه باش، علی کار بیرون خانه رو انجام میده. آقا یه معروفه، منکر که نیست، پیامبر تقسیم کار کرده، چرا ما نمیپذیریم؟ چرا سختمونه؟ چرا عکس العمل نشون میدیم؟ بابا معروف اینه، شما بنشین. من یه داستانی رو عرض کنم، شاید داستانو بهترتون. پیامبر خدا یه سوالی کردن از اصحابشون سوال کرده، مسئلتون اصحاب من در چه حالتی، زن نزدیکترین حالت زن به خدا چه حالتیه؟ از اون حالت به خدا نزدیکتر نیست، تو نماز، تو روزه، تو حج، تو اعتکاف، تو چه حالتی؟ همین اعمالی که از ماه رجب، کدوم حالت از همه نزدیک؟ کسی جواب نداد. آمدن از صدیقه طاهره سلام الله علیها سوال کردن، این بیان نورانی فاطمه زهراست. فرمودن به پدرم بگید نزدیکترین حالت زن به خدا اون حالت که تو خانه خودش باشه، تو خانه خودش، در درون خانه خودش باشه، از خانه بیرون نره، کارش تو خانه انجام بده. پیامبر وقتی این جمله رو شنیدن از فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمودن که فاطمه تو بذعتم من، ما این فاطمه تو بذعتم منی رو چقدر شنیدیم،
بله.
اما شأن نزولش رو نشنیدیم،
نمیدونیم حضرت کجا گفتند این رو،
کجا پیامبر اینقدر از فاطمه زهرا سلام الله علیها خوشحال شدن که فرمودن فاطمه تو بذعت پاره تن منی. اونجایی که فاطمه زهرا تسلیم اون معروف بود، تقسیم کار شد، بناشو زهرا در درون خانه باشه، کارهای خانه رو انجام بده، امیر مؤمنان کار بیرون خانه رو، این رو نزدیکترین حالت زن به خدا میدونه. الان این معروف نیست، الان خانم ها بعدشون نمیاد اگه ما بگیم خانم ها این معروف اینه، تا میشه حداقل خروج از خانه رو حداقل برسونید، برای کار، برای امور دیگه به حداقل برسونید، اگه ضرورتی نداره. اون نمیپسندن، من یقین دارم باز دوباره الان بعضیا ناراحت میشن، یا در سند این حدیثی کمی خدشه میکنن، یه جوری میگن آقا مال هزار هر طرفی، حالا از اون طرف هم شروع بکنم اونا خدشه میکنن. من میگم تسلیم نیستیم، معروف شده منکر. نمونه دوم از دعاهای صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، خیلی جالبه. من امسال یه بحثی بررسی میکردم دعاهایی که فاطمه زهرا داشتن، خیلی جالب، یکی از دعاهاشون این بوده، همیشه فاطمه زهرا دعا میکردم اللهم انی اسالک الرضا بالقضاء، خدا من رو به یه جایی برسون به مقدرات تو راضی باشه. نمیگیم مردا کوتاهی کنن، نه، مرد باید وظیفه‌شو انجام بده، اما به هر ترتیب زندگی همیشه طبق میل ما نیست،
فراز و نشیب داره.
فاطمه زهرا در زندگی همیشه از خدا میخواست اللهم انی اسالک الرضا بالقضاء، من راضی باشم، اگه فقر راضی باشم، اگر بیماری راضی باشم، اگر شوهرم درآمدش کم راضی باشم، اگه دستش تنگ راضی باشم. چقدر ما این روایت رو خوندیم، فردای قیامت سه دسته از زنها با فاطمه زهرا محشور میشن سلام الله علیه. یه دسته کسانی هستن صبرت علی عسر زوجها، اون زنی که بر فقر شوهرش بسازه، نمیگیم فقر تحمیلی، مفصل گفتیم، نه، مرد تلاش کرده در حد توانش، اما بیش از این دستش نرسیده. اگر زن بر فقر و تنگ دستی شوهرش بسازه، فردای قیامت با فاطمه زهرا محشور میشه، عذاب قبر نداره، روایت بارها خوندیم. آقا یه معروفه، شما بسازید، با تنگ دستی شوهر بسازید. الان خانوما نمیپسندن، میگن نه، چشمش کور، بره شغل دوم، بره شغل سوم،
سه شیفت کار بکنه.
ببینید، من باز الان پیام ندن شما از گرفتاری ما خبر ندارید، ما مریض داریم، نه نه، یه ضروریات و یه مواردی هیچ، همه درک. اما یه وقت نه، من میخوام شوهرم بره سه شغله کار بکنه، برای تجملات بیشتر، خدا راضیه،
مبل عوض کنم، پرده عوض بکنم.
الان خیلی از گرفتاری ما این نیست، میخوایم پردمون عوض، مبلمون عوض کنم. خدا میدونه من دلم سوخ. آقای شریعتی، در قم سوار تاکسی شدم، ساعت 12 شب بود. راننده از من پرسید آقای حسینی ساعت چنده؟ گفتم ساعت 12 است. گفت میدونی من ساعت چند نشستم پشت این فرمان؟ گفتم من چه خبر از ساعت کارش؟ گفت من 6 صبح نشستم، الان 12 شب. آقای شریعتی، اگر یه مردی 6 صبح رفت پشت فرمان نشست تا 12 شب، این وقتیش اگه 12 از کار جدا بشه بره خونه، جنازش به خونه میرسه. این چند روز بعد انواع و اقسام بیماری‌های جسمی، روحی، عصبی، اون زندگی شیرین نیست. اون زندگی نمیشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها تعریف میکنه، امیر مؤمنان تعریف میکنن، محبت، الفت، شیرینی. مگه میشه کسی 18 ساعت کار بکنه؟ هر چند با ضرورات مجبور، گرفتاری‌ها، مشکلات، اما اگر انتظارات، فاطمه زهرا از خدا می‌خواست اللهم انی اسالک رضا بالقضا، من راضی باشم، به مقدرات تو راضی باشم. از دعاهای حضرت اینه، القصد فی الغنا والفقر، خیلی جالبه، خیلی پیام داره. از دعاهای از زهراست، اللهم انی اسالک القصد، خدای از تو میخوام من هم حالت اعتدال داشته باشم، در حالت ثروت، در حالت فقر. آقا ثروت هم داری، خانم ثروت هم داری، زندگی معتدل باشی، از تشریفات و تجملات زائد بپرهیزی. این الان باز ما بگیم خانم ما بعدشون میاد، شاید انشالله که اینجور نباشه. نمونه سوم عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق بر اعمالی نقل کردن، یکی از کارهایی که صدیق طاهر سلام الله علیه انجام میدادن، تو خانه کار میکردن، ریسندگی میکردن، کمک به امیر مؤمنان بر درآمد خانه، تو خانه کار میکردن، الزاما نباید کار بیرون خانه باشه. کمک هزینه اشکال مفصل داستان شیخ صدوق مفصل نقل کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها برای کمک به درآمد خانه کار میکردن، به امیر مؤمنان میداد. این معروفه، چه اشکالی داره؟ اگر من و تویی نبود، اگر زندگی شیرین بود، اگر محبت و الفت بود، این دیگه اصلا تقسیم خیلی آسان میشه. نمونه دیگرش عرض کنم، اتفاقا در یکی از پیام ها دیدم نوشتن که شما اینقدر میگید خانم ها اشتغال نداشته باشن. خب خانم چیکار بکنه تو خانه؟ کار نداره. الان وسایل، تجهیزات، ماشین لباسشویی، برقی، ماشین ظرفشویی، به همه چیز هست. ما کارمون به خاطر بیکاری،
کارخونه کم شده، حالا اینو بیکار
می‌خوام بریم. بابا باور کن اینجوری نیست، این از همون معروفاست که من می‌خوام بگم، باور کن اینجوری نیست. خیلی از کارها رو ما میتونیم در محیط خانه انجام بدیم.
مثل چی؟
من الان فراوان دیدم، شما هم سراغ دارید، خانمایی هستن خانه‌شون حوزه علمیه است، ایده از خانم‌ها نمیتونن برن تو شرایط حوزه‌های علمیه ثبت نام بکنن، میان اونجا درس می‌خونن، درس دین میخونن، قرآن یاد میگیرن، کلاس. چقدر خانمایی هستن خونه هاشون مرکز خدمات خیریه است، صدها جهیزیه میگن ما جمع شدیم، خانم ها جهیزیه برای نیازمندان جمع آوری کردیم. من در همین پیام های هفته گذشته این خانمی نوشته، ما الان سالهاست یه صندوق ارزان، خود خانم ها صندوق ارزان حسن شروع کردیم، از 1,000,000 تومان شروع کردیم، الان 80,000,000 90,000,000 سرمایه این صندوق، به صدها نفر وام دادیم. خانم ها همت کرده، این یه کاره، حتما کار باید یه جای پشت میز باشه، با اون گرفتاری ها، با اون شدائد، با اون مشکلاتی.
حالا غیر از وظیفه اصلی که همون تربیت فرزند هست،
اونا رو بله،
فرزندی دارن،
مادریشون، فرزندیشون. مورد چابعدی عرض بکنم، حال باز عرض کردم معروفه، اون هفته حدیثش هم خوندیم، ابو بصیر پیر مرد نابیناس، معلم یک زن، معلم قرآن به یک زن، تو اون جلسه شوخی کرده. اصلا عرض کردیم از اون هر معروف هست که الان ما بگیم میگن ای بابا شما مال عهد حجرید، مال چه زمانی و 1400 سال پیش، برگردید زمانه عوض شده، عهد دقیانوسی 1400 سال خواب بودید دوباره زنده شدید،
عصر ارتباطات
و عصری که زن و مرد با همی حرف های یعنی چی. آقا ابو بصیر پیر مرد نابینا و معلم کلاس قرآن به یه خانومی درس قرآن میدادی، آمد خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که ابو بصیر چی گفتی به اون خانم؟ یه شوخی کرده بود سر جلسه قرآن با خانم، شوخی یه جمله‌ای گفته بود، خانم مثلا خندیده بود، یه از این چیزایی که ما یه حرفی می‌زنیم می‌خندن. حضرت فرمود چه حرفو زدی؟ ابو وسیم میگه از خجالت دستم رو صورتم گرفت، از خجالت دستم مقابل صورتم گرفت. امام صادق فرمود لا تعودن الیها، اصلا جلسه تو تعطیل کن، لا تعودن الیها، کلاس درس تو به هم بزن، تعطیل بذار، اصلا تمام دیگه نمیخواد، یکی دیگه معلم اون
جلسه قرآن رو،
معلم قرآن، یه پیرمرد نابینا، اونم ابو بصیر، این معروفه، الان جامعه ما منکره، واقعا منکره، الان معروف نیست که نه اگر آقا و خانم توی اداره یام هستن بگن با هم حالا بخندن، چیزی نیست، مثلا تو پیام ها عرض کردم چقدر از مشکلات، چقدر از مسائل، چقدر مسائل اخلاقی، چقدر روابط غیر، اینا شوخی نیست، اینا نمیشه ازش کنار، اینم یه مورد. مورد معروف دیگری که الان باز تبدیل به منکر شد، باز در پیام ها بود، الان میگه آقا اگه من 3 تا 4 تا اولاد داشته باشم، 5 تا اولاد، میگه نمیشه، من رفتم زایشگاه و خندیدن مسخرم کردن، گفتن بو بچه چهارم دوباره اومدی اینجا، بچه پنجم دوباره اومدی اینجا، باز باید خدا خیر بده به دولت این بحث زایمان رایگان خانم ها رو، به هر ترتیب کارهای خوبی هست، ولی اصلا تو فضای جامعه، یعنی معروف داشتن یه کسی، یه خانمی، الان جدا میگم آشدی، یه الان یه خانمی مثلا برای ششمین بار بره زایشگاه، تو این ششمین بار شما اومدی دوباره اینجا، بچه ششم، اصلا تحویل تندی بهش میکنن. من اون هفته آمار رو عرض کردم، گفتم ببین دو هفته پیش گفتم اینا نگران کننده است، گفتم آمار استانهایی که اشتغال نداشتن، آمار استانهایی که اشتغال داشتن، نمونهشو گفت سیستان و بلوچستان اشتغال نداشت، در ظرف 20 سال 65 تا 85 از 1,200,000 نفر جمعیت سیستان و بلوچستان شده 2,400,000، 65 تا 80 تو استان همدان که زنان اشتغال داشتن
از 1,200 رسیده
به 1,700، از 1,500,000 رسیده به 1,700,000، 200,000 نفر فقط اضافه، یک هفتم، 1,500,000 تا شده 1,700,000، 200,000 تا استان همدان، ولی استانی مثل سیستان و بلوچستان که اشتغال نداشته از 1,200,000 تا شده 2,400,000 تا اشتغال نداشته. خب بابا اینا الان میگیم، اینا میگیم آقا نسل تهدید جمعیتی منکره، زیاد کرده نسل، معروفه، میخندن میگن آقا شما بگین فضای جامعه اینجور نیست، نمیپذیرن، مسخره میکنن.
واقعا مثلا احساس میکنم فضای جامعه هم بی تأثیر نیست، ولی این فضای جامعه رو فرد فرد ما میسازیم،
باید بسازیم، ببین این نقش، این کار بالاخره باید گفت. من نمیخوام بگم این گفته ها بی تأثیره، حتما تأثیر داره، ولی من تقاضام اینه ببین همین جور نباشه که ما یه زحمتی، شما میایید، دیگران میان میگن، عالم میگه، مرجع تقلید میگه، رساله هست، همه گفته بشه، ولی اون فرهنگ سازی نشه، فایده نداره. اگه معروف همونطور منکر باش، منکر معروف، پیامبر فرمود میرسه زمانی معروف میشه منکر. من مورد بعدی رو عرض کنم. آقا حالا ما چقدر عرض کردیم، گفتیم بابا تو همین بحث ادارات شوخی که نیست، اینا نگفتنش، پنهان کردنش که ما به جایی نمیرسیم،
دردی رو دوام نمیکنه.
آقا آمد خدمت امام صادق علیه السلام، باز من داستانی رو بگم بهدر تو ذهنم میمونه، یکی کسی آمد، شیخ صدوق نقل میکنه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، آمده بود درس بخونه، خیلی ها می آمدن از شهرهای مختلف خدمت حضرت، 2 سال در مدینه محضر حضرت درس بخونن برگردن، آمده بود خدمت حضرت شخصی به نام محمد طیار، آمد در مدینه خانه پیدا بکنه، خانه پیدا نمی کرد تا خانه یه زنی رو به یه خانمی گفت من خانه بهت میدم، دید این 2 تا خانه است، ولی بین 2 خانه یه ارتباطی هست، یه دری هست که میشه بین این 2 خانه ارتباط برقرار کرد، گفت نمیشه که من مرد نامحرم، تو زن تنها، این گفت نه شما برو اساس تو بیار، این درو می‌بندیم، از 2 طرف درو می‌بندیم، مشکلی نیست. این بنده خدا رو اساسش آورد گذاشت تو این خانه، گفت ببنده رو، گفت نه بابا بذار باشه، دلمون باز میشه، یه هوایی میاد میره، برای ارتباط چه کاریه، اساسش گذاشت، آمد خانه امام، محضر امام صادق علیه السلام، داستانو به امام صادق گفت، حضرت فرمود زود اساس تو از اونجا بردار برو، سومیتون شیطانه، زن و مرد توی جلسه باشن، توی خانه خلوتی باشن، سومیشون شیطانه. آقا یه منکر بودن اینها منکر نبودنشون معروفه، درسته؟
بله.
الان چقدر این منکر داره انجام میشه تو شرکت‌های، مخصوصا تو شرکت‌های خصوصی، تو مؤسسات خصوصی، آقا منکر هست. شما اونجا نماز میخونید، که نماز اونجا بخونید نماز جایز نیست، نماز باطله، زن و مرد در یه محلی باشن که ثالثی نمیتونه وارد بشه، شما تو مطبتون هستید، تو مؤسساتون هستید، شرکت خصوصی هستید، چقدر روابط ناسالم، چقدر حوادث، اینا پیام‌های بینندگان هست، چقدر مسائل ما داریم. آقا یه منکره، بپذیریم. امام صادق علیه السلام فرمود غیر از اینکه از نظر فقهی جایز نیست، امام علیه السلام فرمود سومیتون شیطانه، زن و مرد یه جا خلوت بودن سومیشون شیطانه. خانم شما شاغل هستی، اشتغال داری، آقا شما اشتغال داری، تو مؤسسه ای، تو شرکتی، اگه یه جایی هستید مرد دیگری، آقای دیگه که امکان رفت آمد نیست، بودن شما در اینجا حرام هست. این یه منکره. الان میگی بابا چی دارم میگم؟ ببین بزنی کانال دیگه یه چیزی من که چیزی
بر نمیتابیم، بر نمیتابیم.
هر چی بگیم آقا ریشش همون حوادث، ریشش صدها مورد. شما آمارها رو من نمیخوام اینجا باز بکنم، خیلی از روابط، خیلی از گناهان از همینجا پیدا شده. این هم یه نمونه. نمونه آخر عرض بکنم، فرض کنیم ما این بحثی که قبلا گفتیم باز بعضی ها نپسندیدن، گفتیم خانم اگر رشته تحصیلی میخوای پیدا بکنی، درس رشته تحصیلیت مناسب باشه با دو چیز، یکی با اون نیاز جامعه، دوم علاقه خودت. نگفتیم الان فراوان فراوانن دختر خانمایی که میگن آقا از این رشته تنفر دارم. الان بعضی که مثلا سالها گذشته اسمش یادم میاد بدم میاد، با هزار مکافات یه رشته رو، چرا؟ فقط به جهت این که بگه من رشته رو خوندم، این درس رو خوندم، این مدرک رو دارم. این میگه این منکره. در یه جامعه دینی، در یه نظام دینی وقت شما ارزش داره. فقط به فکر این نباش که من مدرک تحصیلی داشته باشم از یه رشته ای که متنفر هستم. حالا این چند 5-6 مورد معروف هایی که منکر شده و خانما باید رعایت کنه. من چند موردم آقایون بگم رعایت کنن، حالا به نظرم اگه نگیم دیگه پروندمون رو میبندن. با اجازه شما من خیلی سریع اون هفته عرض کردیم، حالا اینجا رو بیشتر خانم ها عرض کنم که مهلت بدن که آیین عنایت کنن. اون هفته نگفتیم بحث نفقه رو ما نگفتیم. خیلی ها من دیدم پیام دادن نپسندیدن. آقا این رساله امام هست، رساله امام.
آقایون نپسندیدن.
یه آقایی نمیشته کدام عاقلی، کدام عاقلی چنین نظری داره که اگر خانم من، گفتیم در رساله امام هست از نفقه، اگر خانم یه غذای خاصی به مزاجش میسازه، یه غذای خوبی رو مثلا، یا نه به مزاجش، نه خونه پدرش بوده، قبلا بوده، امثال این دخترم ماش رو، اصلا یه زندگی مرفه، زندگی غذای خوب دارن، زندگی مرفهی دارن، تو زندگی خودش خانه مسکن آبرومند و آبادی داشته، لباسهای تجمل و لباسهای تو زندگی خودش، این دختر خانم تو زندگیش اینجوری بوده،
خدمتکاری داشته مثلا،
خدمتکار داشته.
بله
آقا اگه شما رفتی با این خانم ازدواج کردی، یادت باشه اسلام که میگه واجب و نفقه، نفقه این زن، الزامی نداره تو بری از یه خانه ثروتمند زن بگیری. ثروت که ارزش نیست، ایمان ارزشه، درسته؟
بله.
شما راست میگی دنبال ارزش‌های دینی هستی، برو یه خانمی رو از یک طبقه این مؤمنه متدینه، ولی طبقه هم طبقه خودت که بتونی ادارش بکنی. آها شاید من خبر دارم، اینو عرض کردم، خدا میدونه یک موردش در یک میلیون هم باشه بده، من خبر دارم کسی رفته با دختر خانومی ازدواج کرده از بالاهای تهران، بالاهای تهران، حالا اسم منطقه رو نگیر، یه دختر خانومی که در یک زندگی بسیار مرفه، بسیار مرفه، از اونایی که لباس خوب داشته، غذای خوب داشته، خادم داشته، همه چیز داشته، گرفته بردتش توی شهرستان دور افتاده. پدر دختر میگه آقای داماد من دارم، امکانات دارم، من دنبال داماد مؤمن میگشتم، دخترم رو دادم به شما، گفتم شما آدم مؤمنی هستی، اخلاقت، ایمانه، حالا من دارم، من خرج میکنم، خرج از من، تو نداری، بسم الله بیا من هزینه میکنم، این زندگی آبرومندی تو اینجا داشته باشی. نه تنها برده اون شهر، برده تو یکی از دهاتای اون شهر. وقت این پدر میگو من جگرم میسوزه وقتی میرم میرم دخترم از این زندگی خوب مرفه راحت لباس خوب غذای خوب رفته توی دهات، اونجا گاز نداره، لوله کشی نداره، آب نداره، دختر من باید بره سر چشمه آب بیاره. به این داماد میگم آقا حکم اسلام، میگه اسلام چی گفته؟ گفته نفقش تامین کن، من تامین میکنم نفقش، الزاما که نباید حتما بالا شهر باشه، من همینجا بخور نمیر بهش میدم.
عجب.
تو دهات باید مسکن باید بهش میدم، تو دهات مسکن بهش میدم، مگه نفقش؟ آقا این اشتباه،
اسلام این رو نگفته.
اسلام میگه اگر تو با یه خانمی ازدواج کردی، تو اون شؤون، شؤون شما باید رعایت بکنی، حدود شما باید رعایت بکنی. نفقه این خانم با نفقه یه خانم دیگه متفاوته. حتی بالاتر من عرض کنم، عرض که از اون معروفایی است که نمیپسندن بعضی. من بالاترشو میگم. آقا این یادشون باشه، اگر من نفقه همسرمو ندادم. ندادم. گفتم ای بابا جرأت کی قدرت هست بیاد بگیر. الان تام بره شکایت بکنه دادگاه 6 سال تموم شه. از نظر فقهی من مدیون هستم. یعنی فردای قیامتی که از سوالی که اگه بعد از مرگم ورثه من متدین باشن، بعد از میراث من بدن. من 10 سال، 15 سال، 20 سال نفقه همسرمو ندادم. کم گذاشتم. کمش گذاشتم. همه اینا دینه. تمامش دینه. این معروفه ها، ای تبدیل به منکر شده به ما ربطی نداره. اگر منده هم نفقه همسرم رو کمش گذاشتم، ندادم، شأنی که داشت رعایت نکردم، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال با زنم زندگی کردم، ندادم، چه کار میتونه بکنه؟ تو سرش هم میزنم. خب نه، ولی دینه بعد از مرگ ورثت وقتی تقسیم میکنن ارث، تو اول باید دینه تو بدن، یکی از دینات همینه. اینجا ندادن، فردای قیامت نگهت میدارن. و حتی بالاتر من بگم، اگر این خانم فرض کنید که شوهرش رفت مسافرت یه هفته، دو هفته، یه ماه، حالا مسئله شری داریم میگیم دیگه، یه هفته دو هفته رفت شوهرش مسافرت، گفت مثلا این 100000 تومان نفقه ما، این نفقه 100000 تومان، من رفتم مسافرت 100000 تومان، از نظر فقهی بپرسیم، اگر خانم تو این یکی دو هفته یه ماهی که شوهرش نبود زندگی رو به خودش سخت گرفت، کمی مثلا نون و ماستی خورد، پول ذخیره کرد، مرد میتونه وقتی برگشت میگه اون پولا رو به من بده، من رو دوباره خرج نکردی؟ نفقه رو مالک میشه خانم، نفقه رو مالک میشه، اگه ندادی دین میشه. اینا رو الان بگیم منکر، اگه الان بگیم آقا این والا بلا زندگی محبت صمیمیت صفاس، پیامبر خدا آمد تو خانه فاطمه زهرا، پیامبر خدا آمد تو خانه صدیقه طاهره، فاطمه زهرا و امیرالمومنین داشتن کار میکردن، این روایت اینه، امیرالمومنین فرمود من عدس پاک میکردم، انقل عدس، حدیث در امالی شیخ طوسی، امیر مومنان تو خانه داشت کمک میکرد به فاطمه زهرا، عدس پاک میکرد. خدا میدونه آقای شیطی من یه آقای همسفر بود با من، من خب حالا اونجا هم شخصی بودیم دیگه، کارامون میکردیم. یعنی یه روز به من گفت آقا من تعجب میکنم، گفتم چی شده؟ گفت من به عمرم این پتو میبینید، دوشکی که میبینید اینجا پهنه، من به عمرم دوشک تو زندگیم جمع نکردم.
بارک الله.
میگم من به عمرم این لیوان و این استکان می، من به عمرم این استکان لیوان
دست سیاه‌سفید نزدم.
اینجا نگذاشتن تو آشپزخونه بگذارم.
و خیلی افتخار میکنم به این مثلا.
یعنی میگه این معروفه. پیامبر اومد دید امیرالمومنین داره کار میکنه، فاطمه زهرا داره کار میکنه، امیرالمومنین عدس پاک میکنه.
سلام بود علی.
فرمودن کدومتون خسته ترید؟ ببینید انصاف رو. دخترمه، پسر دامادمه، یا این پسرمه، اینا نیست. فرمودن علی جان، فاطمه جان، کدومات من میخوام به یکی از شما کمک کنم، کدوم خسته ترید؟ ما نگاهمون اینجوری هست تو خانه ها، اگه رفتیم خانه دخترمون، اگه رفتیم خانه عروسمون، اگه رفتیم خانه بگیم آقا کدوم حق با کدوم هست، برمون کدوم خسته ترید؟ الله اکبر. امیر مؤمنان فرمود یا رسول الله فاطمه خسته تر از منه، فاطمه از من خسته تره. فرمودن فاطمه جان شما برخیز، شما بلند شو، کار شما رو من انجام بدم. اینا معروفه. امیر مؤمنان در روایت هست امام صادق علیه السلام فرمود چند تا کار رو تو خانه انجام میداد، یحتتب یک نص یستقی، امیر مؤمنان وقت داشت تو خونه جاروب میزد خونه. الان بگی آقا شما یه وقت وقت کردی خونه رو جاروب بزنی گناه نداره، ای بابا دوباره از همین حرف زدی که آدم خوشش نمیاد. اگه به خانم کمک کردی عیب نداره، خدمت العیال کفارتون للکبائر، کفاره گناهان کبائره، ما گناه مرتکب نشیم، ما معصومیم، گناه کبیره فرمود کفاره کبائره. انصاف داشته باشیم، مدارا داشته باشیم، اذیت نکنیم، ظلم نکنیم.
محور همه این نکاتی که شما اشاره کردید، چه در مورد خانم ها و چه در مورد آقایون که وقتایی بر نمیتابیم، احساس میکنم دستور اسلام و دستور دین تا جایی که با منافع شخصی ما در تضاد نباشد ما میپذیریم. اگر اونجا شد که دیگه اصلا کلا سرباز میزنیم،
دیگری رو متوجه میشیم.
دیگری بعد
که داستانی بگم عرضم تمام کنم،
خیلی فرصت نداریم. بفهم
خدا رحمت کند این خاطره رو من بگم، مرحوم آیت الله های جواد آقای تهرانی در مشهد، رضوان الله علیه، مرد بزرگی بوده، کتابها درباره عظمت این بزرگوار، مقامات علمی معنوی در حالات ایشون است. عرض کردم ما بگیم تبدیل به افسانه میشه، در حالات ایشون است. ایشون یه شب میاد در خانه، میاد خانه شب ساعت مثلا 11 12 شب دیر وقت میاد خانه، میبینه کلید همراهش نیورده، کلید جا گذاشته. ما چه میکنیم آقای شهید؟ جان غلط کردی که تو خوابیدی تو من نیومدم.
کی گفته بخوابی؟
کی گفت بخوابی؟ صبح تا شب خوابیدی، حالا 10 دقیقه بیدار باش. آقا این آیت الله مشهد اگر رفتن باقر رضوان برن، ایشون حتی وصیت کرد رو قبرش چی ننویسن، اگه میخواست تو حرم دفن فرمودن تو باقر رضوان. ایشون عباشو پهن میکنه پشت در خونه، میگه ما امشب همینجا میخوابیم تا صبح که بچه‌ها بیدار.
الله اکبر، اینقدر بزرگ
کی ما این کارو کردیم؟ اون وقت خانم همین هفته گذشته من تهران بودم، میگه آقا حسینی شوهرم ازدواج کرده، من در تهران قریب قریبم، شوهرم پیامک میزنه، گفتم اون هفته بله. پیامک میزنه به دوست دخترش و نشان من میده. میگم چرا نشان من میده؟ میگه من میخوام تو رو اذیتت میکنم.
عجیبه.
برسیم به اونجایی که معروف ها رو بپذیریم، راجع به هر کسی بود، منکر ها رو هم منکر بدین راجع به هر کسی.
ان شاء الله. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاج حسینی. اگرچه فرصت نشد امروز قرار زانمون برسیم، دوستان ان شاء الله تلاوت بکنن آیات صفحه 75 مصحف شریف رو، آیات سوره مبارکه آل عمران رو، و ان شاء الله ثواب تلاوت بهره مند بشن. این نکته رو من متذکر بشم، به دوستانتونم بگید ما ان شاء الله فردا به دلیل فشردگی برنامه شبکه 3 زودتر خدمتتون خواهیم رسید. حوالی ساعت 12 ان شاء الله مهمان خانه های شما خواهیم بود با حضور جای ماندگاری، که ان شاء الله ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. حاجی حسینی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم. کتابا رو نمیخواست معرفی بکنی؟
چرا؟
اگر سریع. بله بله. حالا با توجه به اینکه بله. بحثم جمع شد، بله. این کتاب زن در آینه جلال و جمال، مباحثی که حاجی حسینی گفتم و قبلا هم کتاب معرفی شده، تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی هست، بسیار کتاب خوبی است. ان شاء الله دوستان مطالعه بکنند و این مباحث تکمیلی و جنبندی مباحث رو از همین کتاب انشاءالله دریافت بکنند. و نظام حقوق زن در اسلام نوشته شهید مطهری که بسیار کتاب خوبی است، به این کتاب هم میتونید مراجعه بکنید و انشاءالله استفاده بکنید. حاج حسین خیلی ممنون، متشکرم از شما، سلامت باشید. به اتفاق حاج حسینی عزیز از خدمت مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. دعا بفرمایید دوستان، آمین بگید.
مجال هست.
خیلی کوتاه بفرمایید.
از خدا می‌خوام، خدا به حق محمد و آل محمد، همین دعایی که پیامبر فرمودن، خداوند ان شاءالله ماه رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگرداند و به همه ما توفیق درک لیالی قد عنایت بفرمایید.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم تا سلامی دوباره. متشکرم از شما.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. این هنری نیست که زن کار مردانه رو تقلید بکنه، نه، زن یک کار زنانه داره که ارزش او از هر کار مردانه بیشتره. امروز این موج ضد ارزشی که در دنیا به راه انداختن، دست‌های به شدت مشکوک که در همه جا هست، در کشور ما متاسفانه گوشه و کنار دیده میشه، اینا میخوان زن رو وادار کنن به این که بشه یک مرد. این رو کسر شأن زن میدانن که چرا فلان کارها رو مرد میکنه زن نکنه. این تصرشنه، نگاه به این مسئله نگاه غلطی است. این رو عیب میگیرن که چرا شما میگید زن زنه مرد مرده. خب مگر اینجور نیست؟ شما دلتون میخواد که ما بیاییم بگیم زن یک مرده، اون وقت یه مرد مصنوعی، کپی دوم مرد؟ این چه افتخاریست برای زن؟ افتخار برای زن این است که یک زن باشه، یک زن کامل، یک مؤنث کامل. در مقام ارزش گذاری های والا اگر نگاه کنیم، این ارزش یک زن کامل بودن از یک مرد کامل بودن کمتر که نیست، در مواردی قطعا بالاتر و بیشتر هم هست. ما چرا این از دست بدیم؟ این نگاهی که امروز دنیای غرب سعی میکنه القاء کنه در مسئله زن و مرد، این نگاه نگاه غلطی است، نگاه باطلی است. این به پایمال شدن ارزش‌های بسیاری در جوامع بشری منتهی خواهد شد که الان داره گوشه‌هایش نشون داده میشه، دیده میشه، و در جوامع ما به طریق اولا این نگاه رو باید تصحیح کنیم. البته این نگاه غرب، این رو هم عرض بکنیم، این شعارها و این بافت‌های ذهنی غربی‌ها در مورد زن‌ها هیچ نتوانسته ظلمی را هم که در خانواده و بیرون خانواده در طول تاریخ به زنها می شده که هنوزم می شه، جلو این را هم نتوانسته بگیره.